وقتتان بخیر باشه شنونده های محترم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه لاله های غریب باشید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
با وسعت حق این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه جدیدی را از این هفته تقدیمتان میکنیم با عنوان لاله های غریب. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه. انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه و انشالله که این برنامه بتونه که با شما ارتباط برقرار بکنه و در طول سری برنامه هایی که تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم با عنوان لاله های غریب بتونیم که اطلاعات مفیدی را با شما دوستان عزیز شنونده منتقل بکنیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما عزیزان شنونده میدانین که در 22 دلو سال 1357 یا 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب شکوهمند اسلامی در داخل جمهوری اسلامی ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با پیروزی رسید. خب طبیعتاً پیروزی انقلاب اسلامی دنیای استکبار را نگران کرد، چرا که انقلاب اسلامی با شعارهایی که مطرح می کرد و دورنمایی که داشت تعریف می کرد برای خودش که خب این دورنما را رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بیانیه هایشان و در سخنرانی هایشان مطرح می کردن، طبیعی است که دنیای استکبار احساس خطر کرد. خطر هم برای اونا خطر کمی نبود، اینکه انقلاب اسلامی، ایده انقلاب اسلامی گسترش پیدا بکنه و تمام جهان و دست دنیای استکبار را از سر ملت‌های مستضعف در سر تا سر دنیا کوتاه بکنه، منافع اونها را در سر تا سر دنیا به خطر بندازه، خب مسئله کمی نیست. طبیعی است که دنیای استکبار که در طول سالهای قبل از او در سر تا سر دنیا با غارت و چپاول ملت ها مشغول بودن، دست به توطئه های مختلفی بزنن برای که بتونن انقلاب نوپای اسلامی را در داخل جمهوری اسلامی ایران ساقط بکنن. اگر میتونستن این انقلاب را ساقط بکنن، عملا برای سالهای سال خودشان را بیمه میکردن و دیگه کمتر پیش می آمد و احتمالش کمتر بود که مردم در نقاط مختلف دنیا قیام بکنن و منافع دنیای استکبار را به خطر بندازن. طبیعی است که توطئه ها شروع شد، یعنی به محضی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید توطئه های مختلفی اتفاق افتاد، از کودتاهایی که طراحی شد، از شورش هایی که در نقاط مختلف ایران طراحی شد و منافقینی که دست و کشتار وسیع در داخل جمهوری اسلامی ایران زدن، بمگذاری هایی که اتفاق افتاد، شخصیت های انقلاب که به هر حال مورد ترور قرار گرفتند، همه اینها نمونه هایی بود از توطئه هایی که دنیای استکبار بر علیه جمهوری اسلامی طراحی کردند. ماجرای تبصر هم میدانید که هواپیماهای آمریکایی در صحرای تبس فرود آمدند، طراحی کودتایی را داشتند و در نهایت طوفان شنی که در صحرای تبس اتفاق افتاد و اینکه هواپیماهای آمریکایی در صحرای تبس ساقط شدند، همه اینها عرض کردم که نمونه هایی بود که به عنوان توطئه مطرح بود و اینا تلاش کردند که انقلاب اسلامی را در نطفه خفه بکنن و اجازه ندن که این انقلاب پا بگیره و گسترش پیدا بکنه به نقاط مختلف دنیا. اوج این توطئه ها حمله رژیم بعثی عراق بود به جمهوری اسلامی ایران که در سال 1359 اتفاق افتاد. 31 سنبله سال 1359 هجری خورشیدی به صورت رسمی و علنی ارتش بعثی عراق با رهبری صدام به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. خب طبیعی است که نظامی که تازه پا گرفته، تازه و پیروزی رسیده، تازه داره نهادهاش شکل میگیره، ارتشی که قبل از این وجود داشته و ادعا میشده که قوی ترین ارتش خاورمیانه است، به هر حال به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی از هم پاشیده، باید ارتش جدیدی شکل بگیره. بسیاری از نهادها هنوز شکل نگرفته و جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی در نقطه ضعف هست و ارتش عراق هم کاملا مسلح و از طرف تمام دنیای استکبار داره حمایت میشه. حماسه هایی در این 8 سال دفاع مقدس خلق شد و صفحات زرینی در تاریخ ثبت شد که بخشی از این برمیگرده به حضور افغانستانی هایی که در دفاع مقدس حضور پیدا کردند. بخشی از اینها مهاجرینی بودند که در داخل جمهوری اسلامی ایران زندگی میکردند بعد از حمله رژیم بعثی عراق به جمهوری اسلامی ایران و به دنبال لبیک و ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اینا عازم جبهه های حق علیه باطل شدند. بخشی از این رزمندگان هم اونایی بودند که در داخل افغانستان زندگی میکردند و وقتی ماجرای این حمله را شنیدند و دعوت حضرت امام رحمت الله علیه را شنیدند برای مقابله با متجاوزین، از خانواده خودشان جدا شدند، از خانواده خودشان خداحافظی کردند، از دوردست‌ترین نقاط افغانستان خودشان را به داخل ایران رساندند، در جبهه ها حضور پیدا کردند و جنگیدند. بخششان شهید شدند، بخششان جانباز شدند، بخششان اسیر شدند و عده‌ای هم تا پایان جنگ در جبهه ها حضور داشتند. همین مسئله باعث شد که ما در رادیو دری به این نتیجه برسیم که سلسله برنامه‌هایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم با عنوان لاله‌های غریب. در این برنامه لاله‌های غریب با بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس خواهیم پرداخت که آمارهایی که وجود داره میگه بین 2 تا 3 هزار شهید افغانستانی را ما در دفاع مقدس داریم. انشالله سعی میکنیم که در برنامه‌هایی آرام آرام و به صورت مفصل تا جایی که شرایط برنامه اجازه بده و وقت برنامه اجازه بده انشاءالله شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی خواهیم کرد. خب عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که برنامه لاله‌های غریب و معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس خواهد پرداخت که عرض کردم انشاءالله از برنامه آینده سعی می‌کنیم که تا جایی که دسترسی داریم و تا جایی که منابع در اختیار ماست و تا جایی که بتونیم ارتباط بگیریم با خانواده‌های این شهدا، انشاءالله که این شهدا را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی خواهیم کرد. من خیلی ضروری میبینم که در اینجا یادی بکنم از مرحوم محمد سرور رجایی، فعال فرهنگی افغانستانی که در این حوزه تلاش بسیار زیادی داشت، مصاحبه های مختلفی را انجام داد و شهرهای مختلف سفر کرد و تلاش کرد که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را آمارشان را در بیاره، با خانواده هایشان ارتباط بگیره، مصاحبه هایی را انجام بده. و نتیجه این تلاش جناب آقای محمد سرور رجایی تبدیل شد به کتابی به نام از دشت لیلی تا جزیره مجنون که ما به همه علاقمندانی که به این حوزه علاقه دارن توصیه میکنم که حتما این کتاب را بخوانن. ما هم طبیعتا در طول برنامه هایی که داریم از این کتاب استفاده خواهیم کرد و نکاتی را از دل این کتاب تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. انشاءالله که خداوند روح محمد سرور رجایی را قرین رحمت بفرماید و انشاءالله که ما هم بتونیم در حد خود ما و در حد وظیفه خود ما آنچه را که به عهده ما گذاشته شده به شکل صحیحی بتونیم که انجام بدیم. اما میخواییم که صحبتهای جناب آقای ناصر جهانشاهی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در برنامه این هفته لاله های غریب، در این ارتباط که چرا واقعا رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس چه دلایلی باعث شده که اینا در جبهه های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی حضور پیدا بکنن، در دفاع مقدس حضور پیدا بکنن و این حضور چه ثمراتی را به دنبال داشتن. با ما همراه باشید و صحبت های جناب آقای جهانشاهی را بشنوید.
درستی که شهریور رژیم تا دندان مسلح صدام به نمایندگی از دنیای باطل به انقلاب اسلامی و مرزهای جمهوری اسلامی حمله کرد و بخشی از سرزمین ایران اسلامی را به تصرف درآورد. در واقع همانطوری که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند، نبرد ملت ایران و نبرد امت اسلامی دفاع در مقابل هجوم باطل بود، یعنی جنگ حق و باطل بود. خب در سایه جنگ حق و باطل تمام کسانی که دل به انقلاب اسلامی داشتند و دوستدار دفاع از ارزش‌های دینی بودند در این دفاع مقدس شرکت کردند. یکی از ملت‌هایی که صادقانه در این حوزه وارد شد و کنار رزمندگان ایرانی قرار گرفتن، رزمندگان و مجاهدین ارزشمند افغانستان بودند که در دفاع مقدس برابر همون چیکش فرمودید هزاران نفر حضور پیدا کردند و در جبهه ها با دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی یا به شهادت بخششون رسیدند یا به نوعی بخششون اسیر شدند و بخششون هم جز به رزمندگان و جانبازان انقلاب اسلامی الان در اقصا نقاط کشور و سرزمین افغانستان حضور دارند. دلیل عمده این مشارکت همون پیوند عمیقی است که بین دو ملت ایران و افغانستان وجود دارد و از طرفی که عزیزان افغانستانی انقلاب اسلامی رو انقلابی برگرفته از ارزش‌های دینی برای خودشون محاسبه می‌کردن، فلذا وقتی که به این انقلاب هجوم سنگینی به نمایندگی رژیم صدام صورت گرفت، اونها هم در کنار عزیزان ایرانی قرار گرفتن و از انقلاب اسلامی در قالب دفاع مقدس دفاع کردن و جان عزیزشون رو فدای انقلاب اسلامی کردن. من اعتقاد دارم که آنچه امروز در عرصه جهانی داره اتفاق میفته و جریان مقاومت اسلامی در امت اسلامی شکل گرفته محصول دفاع مقدس است، یعنی آنچه الان مشاهدش هستیم محصول همون دوران دفاع مقدس هست که ما در کنار همدیگه توانستیم اون تهاجم سنگین دنیای استکباری رو پاسخ بدیم و همون پیوستگی ملت‌های مسلمان و رزمندگان مسلمان در دفاع مقدس تجربه بسیار ارزشمندی شد که امروز شاهد هستیم که باز همون دلدادگان انقلاب اسلامی در کنار هم قرار گرفتن و جریان مقاومت اسلامی رو شکل دادن و توانستند باز در عرصه‌های مختلف با دفاع جانانه و ایثار جان خودشان مجدداً اون تجربه دفاع مقدس رو در قالب مقاومت اسلامی تکرار کنند. از این جهت به اعتقاد شخصی بنده این هست که آنچه امروز اتفاق می‌افتد محصول همون دوران دفاع مقدس است که به حمد الله مقاومت اسلامی رو شکل داده و همه رزمندگان با تابعیت‌های مختلف در قالب امت اسلامی در کنار همدیگه هنوز مأموریت دفاع از ارزش‌های دینیشون رو دنبال می‌کنن.
خب اینم صحبت‌های جناب آقای ناصر جهانشاهی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. عرض کردیم خدمت شما دوستان شنونده که ما به هر حال در برنامه لاله‌های غریب در ارتباط با بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. خاطراتی که از اینها می‌خوانیم خاطرات بسیار عجیبی است و رشادت‌هایی که اینها در جبهه دفاع مقدس داشتند رشادت های عجیبی است که خب برخی از این خاطرات باقی مانده که انشاءالله در برنامه آینده به صورت مفصل تر به این خاطرات خواهیم پرداخت. شما دوستان عزیز شنونده میتونین که با ما در ارتباط باشین، نظراتتان را، پیشنهاداتتان را و انتقاداتتان را حتما مطرح بکنید. ما در شروع برنامه ها هستیم، قطعا نظرات شما، انتقادات شما، پیشنهادات شما بسیار بسیار میتونه برای ما راهگشا باشه و کمک بکنه که ما بهتر برنامه بسازیم، بتونیم برنامه‌هایی رو تولید بکنیم که مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار بگیره. میتونید که از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما مرتبط باشید، 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و پذیرای سوالای شما، پیشنهادهای شما و همینطور انتقادهای شما عزیزان شنونده هستیم. میتونین با سایت ما هم سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که قطعا مورد استفاده شما قرار میگیره در حوزه های مختلف. یکی از مطالبی که روی سایت هست اینه که برنامه های رادیو دری وقتی پخش میشه آرشیوش بلافاصله روی سایت قرار میگیره و شما اگر برنامه ای رو نشنیدید و میخواهید که بشنوید میتونین از سایت استفاده بکنین، یا برنامه ای رو شنیدین و میخواهید مجدد بشنوید میتونین با سایت ما مراجعه بفرمایید، از این برنامه ها استفاده بکنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. و دیگه اینکه در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم رادیو دری فعال هست، آدرس ما هست @radiodarimashhad. این آدرس مال شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. دعوت می‌کنیم که به این شبکه‌ها هم حتما سری بزنید. اولین برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. برنامه اول بود و معرفی بود و مقدماتی که من خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم. انشاءالله عرض کردم که از برنامه آینده شروع میکنیم با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب شنونده های عزیز و محترم، برنامه لاله های غریب را میشنیدید از نشرات رادیو دری، اما اکنون با آرزوی فرج آقا امام زمان از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه منجی باشید.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
آه تا به پرد نشین تا به چیک انتظار
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح ادارت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به شرایط ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف میپردازیم. لطفا تا پایان همراه ما باشید.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا
مکرر. من دیدم افراد عروس دامادا میان خدمت آیت الله عظما وحید خراسانی برای عقد ازدواجشون، یا نه همینجوری میان میگن آقای نصیحت موعظه برای سعادت دنیا و آخرت، به همه یه جمله رو فقط میگن، فرمان روزتون رو با یاسین و آل یاسین شروع کنید، یه زیارت آل یاسین هدیه کنید به امام زمان.
حضرت موسی علیه السلام با همراهی قوم بنی اسرائیل توانست آنها را از زیر بار سلطه و ستم حکومت فرعون نجات دهد، اما زمانی که از آنها خواست تا وارد سرزمین مقدس شوند با بهانه جویی و مخالفت آنها روبرو شد و به همین دلیل خداوند آنها را 40 سال در بیابان سرگردان نمود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مکه مورد سرزنش و آزار مشرکان قرار گرفت، ولی در مدینه با استقبال و حمایت مردم به پیروزی‌های بزرگی دست یافت و حکومتی اسلامی را بنیان گذاشت. در مقابل دعوت امام حسین علیه السلام نواده گرامی آن حضرت برای مبارزه با ستم و فساد حکومت یزید و انحراف جامعه از مسیر اسلام راستین نه تنها از حمایت مردم برخوردار نشد، بلکه گروهی از آنها در جنگ با ایشان و یاران با وفایش شرکت کردند و آنها را به شهادت رساندند. اگرچه نهضت امام حسین علیه السلام به چراغ راه سایر انقلاب‌ها تبدیل شد، اما مردم آن زمان دچار مصیبت‌های ناشی از حمایت نکردن از رهبر جامعه و جانشین پیامبر شدند. با این وصف قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که آخرین نبرد حق و باطل است، بر طبق وعده الهی پیروز خواهد بود و به همین دلیل برای آن قیام بزرگ مردم باید آمادگی داشته باشند. ظهور نکردن امام زمان در مدت نزدیک به 1200 سالی که از غیبت ایشان می‌گذرد، حاکی از آماده نبودن مردم در این دوران است. در سوره رعد آیه 11 خداوند تأکید می‌کند که سرنوشت ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنها در خود تغییر ایجاد کنند. این سنت الهی شامل ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز می‌شود. البته پیداست که آمادگی اقشار مختلف مردم برای وقوع این رویداد بزرگ و نجات بخش متفاوت است. در روایات متعدد یکی از شرایط قیام آن حضرت وجود 313 یاور مؤمن، شجاع، فداکار و توانمند برشمرده شده است که به محض آغاز نهضت به ایشان می پیوندند و هسته مرکزی قیام و حکومت مهدوی را تشکیل می دهند. امام صادق علیه السلام در مورد این یاران با وفا و مقاوم حضرت مهدی می فرمایند: هنگامی که اجازه قیام به امام مهدی داده شود، خداوند او را با اسم عبرانیش فرا خوانده و اصحابش را برایش آماده می سازد. آنها 313 نفر هستند که مانند پاره های ابر پاییزی جمع می شوند. آنها پرچمداران قیام هستند. دوستان، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین عالی را در این مورد با هم می‌شنویم.
شما همتون شنیدید وقتی امام زمان تشریف میاره ظهور میکنه از مکه فریاد انا بقیت الله سر میده، 313 نفر اون یاران اولیه امام زمان که هسته مرکزی حکومت حضرت رو تشکیل میدن مثل برق خودشون رو میرسونن به حضرت. این در روایات ماست. من شما سوال میکنم این 313 نفر کار و زندگی نداشتن؟ اینا بالاخره تو همین دنیا زندگی داشتن میکردن که حضرت وقتی صدا میزنه مثل برق خودشون رو میرسونن، کار و زندگی نداشتن؟ جواب اینه که چرا، کار و زندگی داشتن ولی تعلقات نداشتن. تعلقات انقدر آماده بودن برای کمک دادن به ولی خدا که به محض اینکه صدای حضرت بیاد مثل برق همه چی رو میزنن. اگه قرار باشه که تا برن شال و کلاه بکنن و کاراشون رو انجام بدن و آخر برسن به امام زمان که دیگه اون 313 تا نمیشن. اونجایی که ولی خدا تو رو دعوتت کرد یک لحظه هم تأخیر بیاندازی شاید عقب. گاهی موقع حتی یک تعلق آدم رو زمینگیر میکنه. اون چیزی که خیلی خطرناکه اینه. ماشین برای اینکه حرکت بکنه همه جاش باید سالم باشه، اما برای اینکه زمینگیر بشه یه عیب کافیه که زمینگیرش کنه. برای حرکت باید همه جاش سالم باشه.
پس از این گروه خاص از یاران صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، مردم مؤمن و متدینی هستند که در آرزوی ظهور ایشان هستند و برای تحقق حاکمیت اسلام بر جهان صادقانه تلاش و تبلیغ می کنند. اینان همان منتظران واقعی منجی موعود هستند که به تفصیل درباره وظایف آنان برای رسیدن به این آرزوی دیرینه بشریت سخن گفتیم. در واقع این گروه با معرفی آن حضرت و لزوم قیام اصلاح طلبانه و برقراری حکومت عدالت گستره ایشان دیگر مردم را نیز مشتاق و آماده ظهور امام زمان می کنند.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی ادرکنی.
عزیزان، یکی از موضوعات قابل توجه در مورد اوضاع جهان در عصر ظهور گسترش ظلم و فساد است. همچنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معروف خود می‌فرمایند: وقتی خداوند ظهور قائم ما را برساند، جهان را پر از قسط و عدل خواهد کرد، چنان که پر از ظلم و ستم شده است. این وضعیت می تواند به این معنا باشد که آن بزرگوار در زمانه قیام می کند که صاحبان قدرت و ثروت بر شدت ظلم و تعدی و بی‌عدالتی علیه مردم افزودند و از طرف دیگر آنها را با سرگرمی هایی چون امیال شهوانی و تجمل گرایی و خرافه سرگرم کردند. اما مهم آن است که این گروه از مردم ستم دیده و خسته از مادی گرایی بیهوده نیز به این نتیجه برسند که به یک منجی ظلم ستیز و عدالت طلب نیاز دارند تا آنها را به مقام واقعی انسانی و رفاه مادی و معنوی برساند. تبلیغ مهدویت می تواند نور امید را در دل این انسان‌های حیران و درمانده روشن کند و زمینه ظهور منجی آخرالزمان را فراهم کند. در یک جمع‌بندی می توان گفت که در عصر ظهور ظلم و تبعیض و فساد فراوان است، اما تلاش مؤمنان و منتظران حضرت مهدی برای مبارزه با آن و زمین سازی برای ظهور او نیز به شدت ادامه دارد تا مردم برای پذیرش آن منجی موعود آماده شوند. اما تنها خداوند می داند که این آمادگی چه زمانی و آن اندازه خواهد بود که مردم ولی او را تنها نگذارند و آن بزرگوار را در رسیدن به اهداف مقدسش یاری کنند. آن زمان است که مهدی منتظر با اجازه خداوند برای ساختن جهانی سرشار از عدالت و صلح و مهربانی و رفاه و دوستی ظهور می کند.
هوای زمون سرده، باغ آرزوها زرده، دلا پر غصه و درده، پر درده، پر درده. با تو چراغ شبم مهتابه، دلا میونه سردابه، روزی همه می نابه، می نابه، می نابه. آقا بیا که روز و شبم داره، آقا بیا که روز و شبم داره. ببین فلک روی سرم آواره.
دوستان عزیز، با پایان برنامه برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. @radio دری مشهد نشانی ما در شبکه‌های مجازی اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اللهم عجل ولیک الفرج. همراهان عزیز و شنونده برنامه منجی را میشنیدید. ضمن تبریک مجدد هفته وحدت خدمت شما عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید.
کارخانه زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون
دلار کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده و همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید مسئولان حکومت طالبان بر آغاز سریع کار عملی استخراج معدن مس عینک لوگر، ابراز علاقه مسئولان طالبان برای استفاده از تجربیات کشورهای منطقه در زمینه حمل و نقل، علاقمندی طالبان به مشارکت در پروژه یک کمربند یک راه چین، تلاش ها برای راه اندازی پروژه های عام المنفعه در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. ضیاءالرحمن مدنی والی ولایت لوگر افغانستان پس از بازدید معدن مس عینک لوگر و گفتگو با مسئولان شرکت سرمایه گذاری چینایی MCC گفت با استخراج معادن افغانستان به خودکفایی می رسد. او از مسئولین این شرکت خواست هرچه زودتر کار عملی استخراج این معدن را آغاز کنند. شوپینگ رئیس شرکت MCC هم گفت استخراج از این معدن در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که تجار افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 759 میلیون دلار صادرات داشتند. عبدالسلام جواد آخوندزاده گفت که اقلام صادراتی را هم زغال سنگ، زعفران، میوه خشک و میوه تازه و محصولات کشاورزی تشکیل داده است. تعدادی از مسئولان شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان در یک نشست مطبوعاتی در کابل خواستار رهاسازی پول‌هایشان از بانک‌ها و سپردن پروژه‌های توسعه‌ای از سوی حکومت طالبان به بخش خصوصی افغانستان شدند. نشست سه جانبه نمایندگان بخش حمل و نقل انرژی و معادن افغانستان، ازبکستان و امارات متحده عربی با هدف توسعه روابط تجاری در میدان هوایی بین المللی کابل برگزار شد. در این نشست امام الدین احمدی سخنگوی وزارت هوانوردی حکومت طالبان گفت کابل علاقمند استفاده از تجربیات کشورهای دوست برای توسعه معادن و حمل و نقل و اتصال مسیر ریلی آسیای جنوبی و مرکزی از طریق افغانستان است. اداره فواید عامه ولایت بلخ در شمال افغانستان ترمیم جاده بلخ جوزجان را که از جاده‌های مهم ارتباطی در شمال افغانستان میباشد آغاز کرده است. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش ارسال کرده در این زمینه از مزار شریف.
در حالی که موجودیت مشکلات فنی در جاده عمومی بلخ جوزجان نگرانی راننده ها شده، اما اکنون دولت امارت اسلامی برای ساخت و ترمیم آن روند داغگیری را شروع کرده است. محمد اکبر رئیس فوایدامه بلخ میگوید که 55 کیلومتر سرک شاهراه مزار شریف شبرغان با هزینه 15 میلیون افغانی توسط وزارت فوایدامه بازسازی و ترمیم می شود.
این سرک است 55 کیلومتر است. در این ساحه که چقدر داغگیری است که 68 نقطه اینا نشش کرده یا شش یا کافی ده، به برابری از این الحمدلله ترتیب داریم که ان شاء الله نکار شروع میشه. تقریبا بودجه از این با 15 میلیون بودجه هستن که حالا ما تصمیم گرفتیم که کاری که مثلا ملت برش ضرورت داره و رفت آمد مردم است بالاخره که به آسانی و به سهولت در مسیر خود برسه.
در همین حال مقام های محلی در ولایت بلخ میگوید که سال گذشته کار ساخت پلچک های این شهرها به پایان رسیده و امروز کار ترمیم و داغگیری آغاز شده است.
هم تعهد دادیم ملت پارا دز مو فرض مو باندې چې بعد صحیح کارو کو صحیح مواد واچو چې پاینده کې خراب نشي په صحیح شکل تخنیکی شکل کټ کوو مسکور مواد چو دلاندې کمپکشن کوو روسته دی غینا قیر دوال یا قیر راځي چې یو مثلا شپک سنتی دی بندر او څلور سنتی هغه راځي وایرینګ کورس راځي.
آغاز کار داغگیری جاده با استقبال راننده هایی که از این مسیر میگذرن روبرو شده است.
زران موتورسیکل موتار حادثی ترافیکی زیاد فازمه ولسوالی بلخ ما کلینیک هست روزی نیست که 500 600 زخمی میاد. سعی میکنیم زن مرد طفل یا در زرنج است یا در موتار است یعنی سرکا که ترمیم شد ما بسیار خوشحال هستیم.
این سال ما ایره به ترمیم نمیگرفتیم این تریمات ازی روز بروز و ما و ما زیاد میشد. ما توانستیم پروژه را بسازیم که می سرک ما ترمیم کنیم بالاخره از تخریبات زیاد جلوگیری شود.
کار ترمیم شاهراه مزار شریف شبرغان در حال آغاز می شود که پیش از این کار ترمیم شاهراه سمنگان بغلان و سمنگان بلخ نیز با هزینه 32 میلیون افغانی آغاز شده است.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزار شریف. برداشت محصول پیاز امسال در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان افزایش یافته، اما نبود بازار مناسب برای این محصول و کاهش قیمت آن کشاورزان این ولایت را دچار مشکل و نگرانی کرده است. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
افزایش حاصلات پیاز در تخار و نبود بازار مناسب بابت فروش این محصول نگرانی کشاورزان را برانگیخته است. شماری از کشاورزان در تخار میگویند به دلیل نبود سردخانه معیاری و بازار مناسب آنان مجبور شده اند تا فراورده های زراعتیشان را به بهای ناچیز به فروش برسانند. زمان الدین که از 10 سال بعد این سو کشاورزی میکند میگوید در این فصل از زمین هایش حاصل خوبی به دست آورده، اما به دلیل نبود سردخانه و بازار مناسب برای فروش نسبت به ادامه این شغل دل سرد شده است. این کشاورز میگوید پس از برداشت حاصلات پیاز هنوز هیچ خریداری به سراغ او نیامده است، در حالی که در زمان مشابه سال گذشته همی فراورده هایش را دقیق در همین موقع به فروش رسانیده بود.
باشال این وقت پیاز مردم کنده و گرفته بودن فروخته بودن، این سال مونده کنده گنجایش جای دیگر نداره که برده که یک جا بگذاره.
همزمان با این شماری دیگر از کشاورزان در تخار میگویند مسدود شدن شهرهای سالنگ و مشکلات موجود در گذرگاه مرزی تورخم روی فروش محصولاتشان تأثیر گذاشته است. به گفته این کشاورزان در حال حاضر 7 کیلو پیاز را در بدل 30 افغانی به فروش میرسانند، در حالی که 7 کیلو پیاز در زمان مشابه سال گذشته تا 170 افغانی بالای تاجران پاکستانی به فروش میرسید. این کشاورزان از حکومت میخواهند که برای محصولاتشان بازاریابی نموده و آن را به فروش برسانند.
پارسال ما بسیار بازاریابی داشتیم، پاکستان میرفت پیاز ما را، بندرها باز بود، دیگه این سال ترخم بند است، دیگه سالنگ هم بند است و دیگه کس پیاز ما را نمیخره. ما دمی دو جریب زمینی که نمیجه ما پیاز کردیم، یک لگ رپای نمی مصرفی ما برآورد کردیم، مصرف پیاز مون شده اینمی آل یک چی بکنیم به 40,000 رپا نمیخره. پارسال ما دستر اینمی کرد برای پاکستانی هم پیاز پیازهای ما ما فی سیر 170 روپیه ما سودا کردیم. امسال هم مردم ما آمدن گفتن سیر 30 روپیه. یعنی ما پیاز ما مونده یعنی وقتی پیاز کنی ما نو شروع کردیم ما دای وقت پیاز ما در پاکستان عرضه شده بود و خلاص شده بود از یه. تیر ما هم نزدیک شده برف و باران هم نزدیک شده یعنی امکان داره پیاز ما در زیر برف و باران بمونه. بارجامه از یه نداریم که از یه نقل بدیم کجا ببریم جای نداریم سرخوره نداریم ما به حساب به مشکل دچار هستیم.
حمیدالله یکی دیگر از کشاورزان در تخار نیست در این خصوص چنین میگوید.
پیاز کردیم با ما دولت هیچ کمکی نکرد، کود نداد، تخم نداد، هیچ با ما کمک نکرد. دیگه این پیازا کشورهای خارج خریداری نمیکنه. الانم تو مونده. دیگه این زمستون هم اومده است، دیگه ما جای هم نداریم اینا بواریم، در یک جای بچینیم. از دولت خواهش میکنیم که این پیاز ما را بالاخره در یک کشورهای خارج راهنمایی کنم تا به فروش برسونیم.
مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند حاصلات پیاز نسبت به سال گذشته 8% افزایش یافته و آنان در تلاش بازاریابی برای فروش این محصول هستند. امان الله حسن رئیس زراعت تخار میگوید شمار سردخانه های کوچک در این ولایت ساخته شده است که به گفته او این شمار سردخانه ها برای کشاورزان تخار بسنده نیست و تلاش ها برای ساخت سردخانه های بزرگ ادامه دارد. از سوی دیگر میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری نبود سردخانه های معیاری برای دهقان و نبود مارکت مناسب را یکی از اساسی ترین مشکل کشاورزان دانسته میگوید اگر فرآورده های کشاورزان به بیرون از کشور صادر نگردد حاصل زحمات دهقان به بهای ناچیز در داخل کشور به فروش میرسد که در آن صورت به کشاورزان صدمه بزرگ وارد خواهد شد.
یکی از حاصلات خوب کشاورزی که در افغانستان تولید بیشتر دارد پیاز افغانستان است. پیاز در چندین ولایت های ما خوب نتیجه دادیم، مثل قندوز، تخار، مزار شریف، بالخصوص بغلان، ولایت فرا، چندین ولایت های ما خوب ترین پیاز دارند. برای خیر هم پیاز سمت شمال ما به ثمر رسیده و ضرورت به مارکت های خوبی داره که باید صادراتشان رشد کنند. متاسفانه مزدور شدن روی ترخم و مقصدم ازد به پیاز ما و خدا کنه که مارکت مناسب به دسترس تاجر ما به دسترس دهقان ما قرار بگیره تا که مزدی که دهقان ما زحمت کشیده مزدلال پس به دسترسشان قرار بگیره. مارکت هندوستان خوب مارکت است، اگر تقاضا داشته باشه امسال پیاز ما صادرات شود. در غیر از او اگر مارکت مناسب به دسترس تاجر قرار نگیره فکر کنم بازم سرنوشت پیاز مثل 3 سال قبل که بود سیر 20 افغانی 30 افغانی شاید با فروش برسد. بزرگترین صدمه به دهقان کشور ما با سرخانه میاری ما نداریم که تولید ما را مساله ده و نگهداری کنیم. در وقتی که عرضه و تقاضا صورت بگیره باز از تولید خود استفاده کنیم.
به گفته کشاورزان تخار با آنکه در یک جریب زمین بیش از 100 هزار افغانی هزینه کرده اند اما به دلیل نبود بازار مناسب حتی نصف مصارفشان را نیز پوره نکرده اند.
زنان تجارت پیشه ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان پیشتر محصولات تولیدی و صنایع دستی خود را در نمایشگاهی که از طرف اداره زراعت این ولایت برگزار شده بود به نمایش گذاشتند. باز هم گزارش داریم از همکارمان خاوری.
زنان متشبث در قندوز تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. شماری از زنان متشبث در کنار دهقان ولایت قندوز محصولات زراعتی، صنایع دستی، تولیدات وطنی و فعالیت‌های هنریشان را طی 20 غرفه در صحن ریاست زراعت این ولایت به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان این برنامه میگویند نمایشگاه فوق به منظور رشد و تقویت اقتصاد خانواده ها و همچنان شناخت مردم از محصولات زراعتی قندوز برا انداخته شده است. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت قندوز میگوید با راه اندازی این برنامه تلاش میکنند تا توجه عموم را به تولیدات داخلی جلب نمایند. آقای حسن میافزاید بیشتر مردم افغانستان فقیر، زراعت پیشه و مالدار هستند و با راه اندازی این نمایشگاه این شمار خانواده ها نیز تشویق می شوند تا دست به تولیدات خانگی زده و آن را به بازار عرضه نمایند. به گفته رئیس زراعت قندوز در این نمایشگاه انواع محصولات زراعتی دهقان در 20 غرفه به منظور پیشرفت اقتصاد خانواده های این ولایت به دید عموم گذاشته شد.
سیستم زراعت بخش دولت لدی اغم ندارتونم جور کرده او ټول خلک الحمدلله دلته ورتراغلی دي. خلکو دی هغه بزګرانو دی هغه کسبکارانو دلته مال خرڅیږي او هغه مراجعین به اخلي. نو دا ډیره موثره ده د زراعت په بخش کې
خلق تشویقی گیدیم.
بانوانی که در این نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات خانگیشان را به دید عموم گذاشتند، از مسئولین خواهان راه اندازی برنامه های مشابه اند. این بانوان میگویند راه اندازی چنین برنامه ها آنان را کمک میکند تا از انزوا به حالت عادی برگردند و فعالیت های اجتماعیشان را در کنار کارهای هنری از سر بگیرند.
این قسم یک برنامه بسیار مفید تمام میشه، بسیار بخش است به خاطر خانما، اشتراک خانما، از که مثلا زیادتر وقتهای بود ما در خانه بودیم و همچون برنامه زیاد تاثیرگذار است برای روح و روان یک همه خانما و خود همه بینفشاری ها که مثلا ما در قریه جات هستیم، اونجا تولیدات داریم، یک تشویق است که خانما تشویق میشه در این کار که دگام یا تولید کنه و همین کار پیش ببره.
فریده یکی دیگر از این بانوان در کنار تولیدات خانگی صنایع دست دوزیش را نیز به نمایش گذاشت. او میگوید راه اندازی این برنامه مردم را در خصوص تولیدات داخلی آگاه میسازد و آنان را تشویق به استفاده از این داشته‌های وطنی میکند.
ما در اینجا نمایش ماندیم چتنی و آچار و مسکه و قیماق و چیزهای خانگی ما رو و همچنان صنایع دستی و یک تشکری خاص میکنیم از دفتر نیستی و از دفتر کانسر که ما را حمایه کرده و همچون زمینه را مساعد کرده به ما که ما محصولات خود را به نمایشگاه بگذاریم. اگر این نمایشگاه مثلا سال دوبار داشته شود بهتر خواهد بود دیگه، مردم میفهمه و صنایع دستی ما را همچنان اینا میبینن مردم و محصولات ما را میبینن که از محصولات خود ما استفاده کنند.
دهاقینی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند نبود سرخانه و کمبود آب را از مشکلات جدی صد راهشان می دانند و بر رفع آن از سوی حکومت تاکید می ورزند.
قندود افغانستان قندوز ده، خطکای اوندانه، رومای، کچالو، چه حاصلات وای په دې ځای کې ستاسو په وخت دی د موږ د حاصلات په وخت کې چې حاصلات را ورسیږي یو من رومای په 10 روپۍ سي، اما کدا سړه خونه یې په ځای په ځای کو
نصیر یکی دیگر از دهاقین کندوز میگوید حکومت باید برای بازاریابی محصولاتشان در مارکت های جهانی و از زمینه صادرات آن را و بیرون نیز مساعد بسازد.
از امارات اسلامی، از حکومت امارات اسلامی خواهش مهمیست که از دونرا محسسات خواهش مهمیست که یک آبگردانی بسار درست جور شود که او ذخیره شود و این مازانه شود وقتی که دیقان هاو ضرورت دارد، مثلا وقتی نیالش هست، وقتی بزرگش هست، اینی وقت از او استفاده شد که هم در ولسوالی گرتپا و قلعیزال و اقتپا و ولسوالی اختاش برسه، هم مشکل ولسوالی خانباد عمل شود.
مسئولان ریاست زراعت کندوز میگویند ساخت یک سردخانه بزرگ که در سطح زون شمال شرق کارایی دارد 20% پیش رفته است و به زودی به پایه اکمال برسد. این مسئولان میگویند برنامه دارند با ایجاد بندهای آبگردان آب این ولایت را مدیریت و از آن به موقع استفاده کنند.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت با روی کار آمدن طالبان صحنه اقتصاد افغانستان با مشکلاتی روبرو شد و سرمایه ها و سرمایه گذاران زیادی از این کشور خارج شدند، اما اکنون اوضاع رو به بهبود است. محمود سیادت در گفتگو با ما اظهار داشت حاکمان فعلی در افغانستان اقدامات خوبی در عرصه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری ها در این کشور انجام دادند و فرصت های مناسب در این عرصه ایجاد شده است.
اون چی که در صحنه اقتصاد افغانستان اتفاق افتاد در این دو سال، خب یه واقعیتی است که خروج سرمایه و سرمایه گذاران رو در حد مسیح شاهد بودیم. بیش از 1000 NGOی که در صحنه افغانستان فعال بودن خارج شدن، اکثر سفارتخونه ها پرسنلشون رو کاهش دادن و نتیجه این اقدامات به اضافه مسدودسازی ناجوانمردانه اموال و بودجه افغانستان توسط امریکایی‌ها باعث شد که به هر حال یک کندی و یک رخوتی در بازار ایجاد بشه و گردش پول و تزریق پول در صحنه اقتصاد افغانستان به شدت کاهش پیدا بکنه که خب شاید تشدید فقر و نداری رو باعث شد. اما از اون طرف و خصوص در یک سال اخیر از طرف حاکمان جدید افغانستان شاهد اقدامات بسیار اساسی و زیربنایی و مثبت و مبتنی بر یک تفکر استراتژیک رو در حوزه اقتصاد شاهد بودیم که واقعا برای خود من که سالهاست در این صحنه فعالم و حضور دارم بسیار جای تعجب و تحسین داره. از یک طرف به هر حال اون فضای رشوه و رشوه‌خواری و فسادی که واقعا خب ریشه دوانده بود در اعماق ساختار اقتصادی افغانستان تقریبا برچیده شده و حق و حقوق دولتی چه در گمرک‌ها چه در مالیات و چه در بخش‌های دیگه گرفته میشه و در حقیقت به صندوق دولت واریز میشه. از طرف دیگه با حمایت از تولید داخل و افزایش تعرفه در کالاهایی که در داخل قابل ساخت هست، خب تولید کنندگانی که به شدت در دو سال گذشته و در اوایل این تغییر سیاسی ناامید بودند و حتی به دنبال فروش ماشینالاتشون یا خروج ماشینالاتشون از داخل افغانستان بودند، امروز به این باور رسیدن که خطوط تولیدشون رو افزایش بدن و این یه نقطه بسیار ارزشمندی است. اقدامات زیربنایی بسیار اساسی مثل بحث گوشپسته، مثل بحث قراردادی که برای انتقال راهن از مسیر افغانستان به ازبکستان و پاکستان هست، مثل بحث ترمیم جاده ها، مثل بحث توسعه راهن، مثل بحث بسیار مهم و اساسی بهره برداری، آغاز عملی بهره برداری از معادن افغانستان، توسعه اکتشاف نفت و گاز در شمال و باز شدن آغوش و پینک دوستان افغانستانی و مدیران دولتی به روی سرمایه و سرمایه گذار. خب سفرهایی که آقای ملا برادر و بقیه داشتن، آقای متقی، آقای وزیر محترم تجارت، به کشورهای دور نزدیک با ملاقاتهایی که با سرمایه گذاران و سرمایه داران افغانستانی به خصوص و کشورهای مختلف مخصوصا چین که خب به شدت در این دوره در حوزه اقتصادی افغانستان فعال شده، باعث شده که واقعا یک چشمانداز بسیار امیدوار کننده از آینده افغانستان ایجاد بشه. اگرچه امروز و همین الانی که ما داریم با شما صحبت میکنیم به شدت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و مشکلات جدی مردم در معیشتشون دارن، ولی من بر اساس تجاربی که در آسیای میانه در کشورهای مثل قزاقستان و ترکمنستان داشتم، این رو میبینم در چشمانداز که اگر از این دالان آتش در حقیقت ملت افغانستان با همین فرمونی که الان حکام افغانستان دارن عبور بکنه، در اون طرف میتونه چشمندازی از وضعیت بسیار بهتر و روند رو به رشد اقتصادی افغانستان با الگو گرفتن از کشورهای پیشروی منطقه در حوزه اقتصاد باشه و این بسیار جای خوشحالی برای ما به عنوان نزدیکترین همسایه افغانستان و کسانی که واقعا دوست داریم در همسایگی ما رفاه و آسایش و آرامش و امنیت برقرار باشه. حد نکته بسیار مهمی که اتفاق افتاده اینه که الان واقعا امنیت به صورت خیلی مناسب در افغانستان هست که خب یکی از موانع جدی سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در گذشته بود که امروز این خوشبختانه مرتفع شده و من احساس میکنم که فرصت کار در افغانستان هست. توصیه‌ام به دوستان و سرمایه گذاران افغانستانی، ایرانی و کشورهای دور و نزدیک اینه که واقعا مطالعه بکنن، شروع بکنن به بررسی در حوزه سرمایه گذاری در افغانستان و بهره گیری از این امتیازاتی که وجود داره. به هر حال بازار یک بازار 35 میلیونی است و اگرچه امروز عرض کردم قدرت خرید کاهش پیدا کرده، ولی این باقی نخواهد، این چنین کلان نموند و چنین نیست هم نخواهد ماند و آینده بسیار بهتری رو می‌بینند در صحنه اقتصادی افغانستان.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشتر در دیدار با سفیر چین در کابل، خواستار مشارکت افغانستان در پروژه بزرگ چین تحت عنوان یک کمربند یک راه شد. مولوی عبدالسلام حنفی گفت تلاش می شود که افغانستان از طرق مختلف به این پروژه وصل شود. دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات دکتر سید مسعود، کارشناس اقتصادی افغان را بشنوید که در رابطه با اهمیت پروژه یک کمربند یک راه برای چین و منطقه و اهمیت اتصال افغانستان به این پروژه در گفتگو با تلویزیون طلوع افغانستان داشت.
یک راه و یک جاده عمدتاً دو بود خود داره، بود سیاسی و بود اقتصادی. بود سیاسی از جاده غربی ها بحث میکنن و میگن که حرکات چینایی ها به اساس چینین یک طرح گرفتن بازارهای دنیا و تاثیرات کلان سیاسی در منطقه و در جهان است که در حقیقت زیاد تلاش میکنن که مانع چینین شود. ولی عمدتاً بود اقتصادی از ایره چینایی ها و کشورهای عقب نگه داشته شده مثل ما حتما بحث میکنن و این در حقیقت نوع اونمو یک تکرار تاریخی مجادی عبدشون مجادی لاجورد اگه بگویم می باشه، به معنای از این که وصل نمودن تولید و مصرف و نقاط تولیدی و مصرفی که چینایی ها و کشورهای دیگر و ایجاد منابع تهیه برای خود چینایی ها و ایجاد یک نوع بازار فروش برای چینایی ها و برای کشورهای دیگر هستن. فکر میکنم که این از لحاظ اقتصادی اجتماعی و سیاسی بحث بسیار جالب داره که وصل کردن تعداد زیاد کشورها با هم از طریق تبادلات و از طریق تجارت خارجی اونم در یک محور اندیشه چینایی مطرح میشه که در حقیقت اونمو اگر آدم بحث زیادترش نکنه اندیشه چینایی هم رسیدن به یک ابرقدرت اقتصادی و سیاسی دنیا است، با وجود که چینایی ها از لحاظ سیاسیش بحثش نمیکنن، تنها از لحاظ اقتصادی از او چین بحث را انجام میدن. خوب یک که چیز بسیار عمده وجود داری است که چینایی ها هیچگاه از یوروشا نمیگذرند و از آسیای میانه، برای از اینکه خود یوروشا به گفته میکندر جزیره نمای جهانی است و در روزهای نزدیک است که روسا امرای چین دوستای چینایی ها را اجازه دارند که مشترکاً در این منطقه در خط حاکمیت دارند هر دویشان. از این لحاظ قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برشان بسیار عمده است و در پایینش باید افغانستان بیه. مشکل دیگه پیدا شده در خصوصا بعد از اینکه مجمع عمومی ملل متحد در خط تبع اتحاد آسیای میانه را در مسئله افغانستان مطرح کرد و یک نوع فشار جدیدی را به وجود آورد که ازبکستان به خصوص ازبک ها تره یک حکومت فراگیر که تاجیک ها همچنان و قرقیز ها همچنان و ترکمن ها همچنان چنین بحث را انجام دادن و امنیت افغانستان هم بلیس یک سوالیه و نگرانی ها مطرح کردن. متوجه باشین در درون افغانستان درست است امنیت وجود داره، ولی از بیرون حرفای سیاسی ای است که افغانستان بلیس یک نقطه ای که امنیت منطقه را تهدید میکنه در حقیقت تبارز داده میشه و شکل میتنش به خصوص حال پاکستانی ها هم شروع کرده. از این لحاظ در این مورد مسئله امنیت در درون افغانستان برای منطقه مطرح است نه برای خود افغانستان. از این لحاظ فکر میکنم که در مسئله بسیار عمده که چینایی ها کار میکنن و که از لحاظ اقتصادی منطقه یوروشا منطقه هست که او را هیچ قدرت فراموش نکرده و جنگ اساسی هم به منظور رسیدن به یوروشا از طریق افغانستان برای کلید قفل یوروشا افغانستان است.
دهقانان ولایت لغمان در شرق افغانستان با ابراز نگرانی و شکایت از آسیب رسیدن به محصول بادام زمینی این ولایت به خاطر خشکسالی خواستار توجه جدی مسئولان مربوطه حکومتی به وضعیت خود شدند. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
ده حقینی ولایت لغمان میگوید خشکسالی حاصلات بادام زمینی در آن ولایت را متضرر نموده است. آنها از حکومت می خواهند تا برای جلوگیری از خسارات مالی با آنان کمک نماید. کشت بادام زمینی در ولسوالی خرغایی ولایت لغمان در گذشته حاصلات خوب داشته که باعث علاقه‌مندی بیشتر دهقین گردیده است. اما در سال روان دهقین ولسوالی از شده می گویند و نسبت خوشتری حاصلات بادام زمینی متضرر شده و آنان خسارات مالی برداشته است. دهقین ولسوالی از شده از حکومت می خواهد که برای جلوگیری از خسارات بیشتر با آنان همکاری نماید.
بیماری سو بل اوچکالی سو اوچکالی دا او بیماریم سو چونجایم که ولگی دا بیماری که طول مغو ولی بوته یو دالتا دا یو آغلتا دا یو آغلتا
دا دیر خی پلائی کهی دا دسی پلائی کهی زی خسر اوڑا پلائی کهی کنه مشکل چی شده دیو بو مشکل دا
پیل حال داز مگه زی مطلب جرز مگه حتی لست شل من پلائی اصل ورکی دانز مگه دست غنم وخه که دا سی سری ورکه ولسی سی میاری تخمون ورکه ولسی هستی.
در حقین ولسوالی فرغی همچنان خواستار فعالیت کارخانه های پختن بادام زمینی در ولسوالی یاد شده گردیده میگوند اگر این کارخانه ها به گونه ثابت در این ولسوالی فعالیت نماید از خسارات بیشتر حاصلات بادام زمینی جلوگیری میگردد. اما مالکان کارخانه های پختن بادام زمینی میگویند با توجه به حاصلات بادام زمینی در این ولسوالی آنها نمیتوانند سرمایه گذاری بیشتر نماید.
دکانان پیسو ته ضرورت لري او موږ سره دومره پیسې سرمایه نه لرو چې موږ خرید کړو ځکه چې دې پیسو له وجه موږ نه دا ولاړه ده او باید چې موسسې حکومت موږ سره کومک وکړي دا دوامداره کار شي.
مسؤولان ریاست زراعت ولایت لغمان نیز خوشحالي در ولسوالي خرغیر تایید می نماید. مولوي محمد حسن رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت لغمان میگوید در ولسوالي خرغیر در موازی 100 جریب زمین بادام زمینی کښ شده کې با توجه به حاصلات آنها در نظر دارن کښت بادام زمینی را در ولسوالی های دیگر این ولایت ترویج نماید. رئیس زراعت و مالداری ولایت لغمان میگوید برای جلوگیری از وارد شدن خسارات مالی به دهقین از مؤسسات کمک رسان خواستار کمک در بخش های مختلف به دهقین ولسوالی خرغی گردیده است.
نور ولسوالی تا مرکز تا د مونپلی و ترویج زیاد کو ځکه اقتصادی برخه کې هم خرول ادا کوي د انسان غدیقان اقتصاد به په دې رابطه د سبزیجاتو په پرتله مونپلی خري.
د حقینی ولسوالی خرغی ولایت لغمان در حال از خوشتالی شکایت می نماید که ولایت لغمان به نسبت داشتن منابع سرشار آب از جایگاه ویژه برخوردار است.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید از شرق افغانستان. مسئولان محلی ولایت قندهار در جنوب افغانستان گفتند به زودی کار بیش از 100 پروژه توسعه‌ای در این ولایت آغاز می‌شود که زمینه کار را برای هزاران نفر از مردم این ولایت فراهم خواهد کرد. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
مسئولین محلی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان خبر دادن که کار بیش از 100 پروژه توسعه‌ای در ولایت قندهار به زودی آغاز می شود که این کار باعث شغل برای هزاران باشنده ولایت قندهار می شود. این پروژه ها شامل ساخت سرک ها، کانال ها، کاریز ها، مراکز صحی و بهداشتی و شبکه های آبرسانی بخش عمده از این پروژه